آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شورای عالی امنیت ملی ایران قطعنامه تحریمی چهارم شورای امنیت سازمان ملل متحد را غیر قانونی خواند. دبیر کل سازمان ملل متحد خواهان تأمین 71 میلیون دلار برای کمک به آسیب دیدگان قرقیزستان شد. ارتش آمریکا میگوید 17 کارآموز نظامی افغان در ایالت تگزاس ناپدید شدند. ساعت 8 به دومین مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. سلام و درود به شما شنوندگان گرامی. امروز شنبه 29 خرداد برابر با 19 ماه ژوئن در شهرهای شمال باختری اندکی باران می‌بارد. در تهران و شهرهای کناره دریای خزر به اضافه اصفهان، شیراز، کرمان و بم هوا نیمه ابری است و در سایر نقاط کشور آسمانی صاف پیش بینی می‌شود. دمای هوای تهران در گرم‌ترین ساعت‌ها در پناه سایه البته به 34 درجه بالای صفر میرسد. میرعلی حسینی هستم و در کنار دیگر همکارانم در رادیو فردا به مدت نیم ساعت دومین مجله بامدادی را شامل خبر، گزارش، گفتگو، نگاهی به روزنامه‌های ایران تقدیمتان می‌کنیم. در پایان نیز حبیب روشنزاده در سلسله برنامه‌های مربوط به تاریخچه جام جهانی ما را به جام جهانی 1982 در اسپانیا می‌برد. نخست گزیده مهمترین خبرها را می‌شنویم از همکارم کیان معنوی. با درود مجدد.
با درود دوباره. شورای عالی امنیت ملی ایران روز جمعه در بیانیه‌ای قطعنامه چهارم تحریمی شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی را غیرقانونی و نامعتبر خواند. در این بیانیه از آمریکا به عنوان مجرم اصلی استفاده از سلاح هسته‌ای و بزرگترین تهدید برای جامعه جهانی نام برده شده و آمده است قطعنامه جدید اعتبار منشور سازمان ملل را از میان می‌برد و باید لغو شود. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل از کشورهای جهان خواست 71 میلیون دلار برای کمک به بحران انسانی در قرقیزستان فراهم آورند. آقای بان گفت در نتیجه دزدی و غارت، کمبود توزیع و محدودیت در رفت‌وآمد در مناطق بحران زده، کمبود مواد غذایی و آب و برق وجود دارد. بیمارستان‌ها و مراکز درمانی با کمبود دارو مواجه هستند. به گفته دبیر کل سازمان ملل تاکنون نزدیک به 300 هزار نفر به خاطر درگیری‌های قومی در قرقیزستان خانه‌های خود را ترک کرده و حدود 100 هزار نفر به ازبکستان پناهنده شدند. ارتش آمریکا می‌گوید 17 کارآموز نظامی افغان که در یک پایگاه نیروی هوایی ایالات متحده در ایالت تگزاس تعلیمات نظامی می‌دیدند در 18 ماه گذشته ناپدید شدند. در این بین سرنوشت 7 نفر از این افراد روشن شده، اما همچنان از وضعیت 10 نفر دیگر اطلاعی در دست نیست. مقام‌های آمریکایی می‌گویند باور نمی‌رود هیچ یک از افغان‌های ناپدید شده با گروه‌های تروریستی در ارتباط باشند و تهدیدی برای امنیت ملی آمریکا محسوب شوند. مراسم بزرگداشت علی شریعتی روز جمعه با تهدید ماموران امنیتی لغو شد. یکی از نزدیکان برگزار کنندگان این مراسم در گفتگو با رادیو فردا گفت ماموران نیروی انتظامی روز گذشته خواستار لغو این مراسم شدند. زنان در منطقه مسلمان نشین چچن در روسیه روز جمعه از هدف قرار گرفتن با گلوله رنگی پینتبال توسط پلیس خبر دادند. یک شاهد عینی که نخواسته است نامش فاش شود به خبرگزاری رویترز گفته است در طول ماه گذشته در منطقه ناآرام چچن مردانی از داخل اتومبیل به زنانی که بدون روسری در خیابانها در حرکت بودند با گلوله رنگی شلیک کردند. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در نماز جمعه روز جمعه گفت در مبارزه با بدحجابی هیچ کس حق ندارد دست نیروی انتظامی را ببندد. او افزود که در مقابله با بدحجابی باید همان روش مبارزه به گفته او با اراذل اوباش و قاچاقچیان مواد مخدر به کار رود. و آخرین خبر این که وزیر نیروی جمهوری اسلامی میگوید در توافقی سه جانبه ایران از تاجیکستان آب وارد خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، مجید نامجو که به تازگی به همراه احمدی نژاد به تاجیکستان سفر کرده گفت واردات آب از تاجیکستان بعد از توافق آینده با این کشور و افغانستان اجرایی میشود.
با سپاس از کیان معنوی. اینک ببینیم در ادامه مجله چه خواهیم داشت. اگر نظر مردم جهان را بپرسید، اکثر آنها با حمله آمریکا به ایران موافقند. یک نظرسنجی انجام شده در سطح جهانی چنین نتیجه ای داده است. در بروکسل مراسمی در گرامی داشت کشته شدگان یک سال اخیر ایران برگزار شد. احمد جنتی، امام جمعه موقت تهران، بار دیگر به مصاف بدحجابی در خیابانها می رود. مروری بر روزنامه های امروز ایران و مروری نیز بر تاریخچه جام جهانی فوتبال در همراهی حبیب روشنزاده، این بار به جام جهانی فوتبال در 1982 در اسپانیا خواهیم پرداخت. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان و امام جمعه موقت تهران، در خطبه‌های نماز جمعه تهران گفت: برخی دائما به کار فرهنگی تاکید می‌کنند و من نمی‌دانم چرا فقط در این زمینه باید کار فرهنگی کرد و در زمینه‌های دیگر این کار نباید صورت گیرد. پس با این حساب، نقل قول، قاچاقچی و تروریست را چرا می‌کشید؟ کار فرهنگی کنید. او در بخش دیگری تأکید کرد که زنان نباید به هر شکلی که می‌خواهند در خیابان ظاهر شوند، چرا که فسادی که یک زن بدحجاب در خیابان پخش می‌کند از سم بدتر است. فاطمه حقیقت‌جو، نماینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی و پژوهشگر مرکز زنان در آمریکا، در گفتگو با الهه روانشاد از رادیو فردا دیدگاه خود را در این زمینه ارائه می‌کند.
از ابتدا این غلط گذاشته شده، دخالت در امور شخصی زنان هست. میبینیم که هیچ وقت هم در طول 30 سال گذشته راه حل درستی برای مسئله حجاب پیدا نشده و همچنان یکی از مهمترین مشکلات در عرصه اجتماعی کشور هست و دو دیدگاه تندرو و دیدگاهی که فکر میکنه یه مقدار زمینه ریلکس در حوزه اجتماعی، آزادی‌های اجتماعی رو باید فراهم کرد. ما تضارب این دوتا دیدگاه رو میبینیم که یکیش جنتی است که معتقده به سرکوب هست و یکی دیگرش در دیدگاه‌های مشایی بیشتر دیده میشه که سخنان احمدی نژاد برگرفته از دیدگاه‌های فرهنگی مشایی.
خانم حقیقت جو، برگردیم به آقای جنتی و از سخنانش در نماز جمعه. ایشون گفته که با این حساب قاچاقچی و تروریست را چرا میکشید؟ کار فرهنگی کنید. چرا دزد را مجازات میکنید؟ کار فرهنگی کنید تا اصلاح شود. به نظر شما تا چه حد اینها قابل مقایسه هستند؟ قاچاقچی، تروریست و بدحجاب.
نشون میده که مملکت به چه شکلی با چه دیدگاهی واقعا داره اداره میشه. اگر در نظر بگیریم که آقای جنتی دبیر شورای نگهبان هست و شورای نگهبان وظیفه بسیار مهم تفسیر قانون اساسی به عهده‌اش هست، شورای نگهبان وظیفه مهم تطبیق قوانین مصوب مجلس با شرع و قانون اساسی رو به عهده داره و همچنین شورای نگهبان بحث نظارت بر انتخابات رو به عهده داره که تبدیل به یک حربه حزب مخالفین شده و با همین دیدگاه هست که مسائل رو اینطوری طبقه بندی سفید و سیاه میکنن. شاهد این هستیم که کشور، امور کشور و مدیریت کشور به دست یک عده افراد افراطی که هیچی از مسائل اداره کشور متوجه نمیشن افتاده و متاسفیم که میبینیم که چنین افرادی حاکم بر کشور شدن. طبیعی است که بین رعایت یا عدم رعایت حجاب که از نظر ما سبک زندگی افراد هست، افراد میتونن انتخاب بکنن که محجبه باشن یا محجبه نباشن و بحث تروریست هیچ نسبتی وجود نداره و جای تأسفه که چنین موردی رو میشنویم. این نوع دیدگاه ها بیشتر به تنش و تعارض در جامعه دامن میزنه. به این ترتیب بیشتر از نیمه نیمی از جمعیت زنان اون وقت مجرم شمرده میشن.
خانم حقیقت جوش، رئیس جمهوری ایران قبل از انتخابات دور پیششون اشاره‌ای داشتن به اینکه حجاب مشکل کشور نیست و دختران و پسران الان مسئله اونها مسئله اصلی کشور نیست، و باز آقای احمدی نژاد اکنون میگن که با حجاب یا آنچه که بعد حجابی خوانده میشه باید به صورت فرهنگی برخورد کرد. به نظر شما این تغییر صحبت‌ها و این موضع‌گیری‌های مختلف این رو باید چگونه توجیه کرد؟
به نظر من این مسئله برمیگرده از تعارضی که در سیاست‌های غلط اینها وجود داره و این تعارض بر دخالت در امور شخصی افراد هست، چون هر طرف رو که پیش میبرن با شکست مواجه میشن. در اساس ما این تعارض رو در این سیکل بسته مشاهده میکنیم و تا زمانی که این سیکل بسته نشکنه، تا پذیرفته نشه که این حق زنان هست که انتخاب بکنن، این سیکل بسته ادامه داره. این تعارضاتی هم در کلام احمدی نژاد میبینیم برگرفته از سیاست غلطیه که گنجوندن و خودشون هم سردرگم و گیج هستن.
فاطمه حقیقت‌جو نماینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی به پرسش‌های الهه روانشاد از رادیو فردا پاسخ می‌داد. نتیجه یک نظرسنجی جهانی نشان می‌دهد که اکثریت مردم در بیشتر کشورهای غربی و در برخی کشورهای اسلامی حتی از حمله نظامی آمریکا به ایران حمایت می‌کنند. این نظرسنجی که از سوی مرکز تحقیقاتی پیو در 22 کشور جهان صورت گرفته نشان می‌دهد که اکثر مردم در 16 کشور جهان گفتند برای اینکه جمهوری اسلامی به سلاح اتمی مجهز نشود آمریکا باید به ایران حمله کند. حسن فرامرز.
66% مردم آمریکا، 59% از فرانسوی‌ها، 51% از مردم آلمان، 50% از اسپانیایی‌ها و 48% از مردم بریتانیا به حمله نظامی آمریکا علیه ایران رأی مثبت داده‌اند. به گزارش خبرگزاری فرانسه از واشنگتن، نتیجه این نظرسنجی در برخی از کشورهای اسلامی از این قرار است: 55% مردم مصر، 53% از اردنی ها، 44% از مردم لبنان و 29% از مردم ترکیه از حمله نظامی آمریکا به ایران حمایت کردند. در پاکستان اما آمار و ارقام به گونه دیگری است. 58% مردم پاکستان از دستیابی ایران به تکنولوژی هسته‌ای حمایت کرده و تنها 10% گفتند که موافق حمله نظامی آمریکا به ایران هستند. در روسیه 33%، در چین 35% و در ژاپن 34% از کسانی که در این نظرسنجی شرکت کرده اند مداخله نظامی را راه حل مناقشه اتمی ایران می دانند. مرکز تحقیقاتی پیو می نویسد بر شمار افرادی که نسبت به جمهوری اسلامی ایران دید منفی پیدا کرده اند نیز اضافه شده است. در آلمان 88% کسانی که در این نظرسنجی شرکت کرده اند به جمهوری اسلامی رأی منفی داده اند. این آمار در فرانسه 81% و در ژاپن 75% است. این در حالی است که مردم پاکستان و اندونزی به جمهوری اسلامی آری گفته اند. درباره تشدید تحریم‌ها علیه ایران آماری که پیو ارائه کرده از این قرار است: 79% از مردم اسپانیا، 78% مردم بریتانیا، 77% مردم آلمان، 76% در فرانسه، 67% در روسیه و 58% در چین از تشدید تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران حمایت کرده اند. این نظرسنجی در 22 کشور جهان صورت گرفته و 24,000 نفر در آن شرکت کرده اند. حسن فرامرز، رادیو فردا.
این مجله صبحگاهی رادیو فردا است
و ساعت اندکی بیش از 8:14 است. در گرامی داشت خاطره ندا آقا سلطان، سهراب اعرابی و دیگر جوانان و کسانی که طی یک سال اخیر قربانی خشونت‌های دولتی و حکومتی در ایران شدند، در شامگاه آدینه مراسمی خیابانی در شهر بروکسل پایتخت بلژیک برپا شد. شهرام میریان.
ما همه نداییم، ما همه سهرابیم و ما همه فرزادیم. این عنوان فراخوان مراسم گرامی داشته یاد و خاطره آن دست از جوانان و کسانی است که طی یک سال اخیر به دنبال انتخابات بحث‌انگیز دهمین دوره ریاست جمهوری در ایران یا در تظاهرات خیابانی در شهرهای ایران کشته شدند و یا در زندانهای جمهوری اسلامی اعدام. این مراسم شامگاه جمعه در شهر بروکسل پایتخت بلژیک برپا شده و این برنامه که با سرودخوانی و شعر و سخن همراست به ندا آقا سلطان تقدیم شده. برپا کننده اصلی این گردهمایی خیابانی اتحاد برای ایران است و سخنگوی اون آقای سیامک فرید.
ما اینجا جمع شدیم توی یکی از خیابان‌های اصلی شهر بروکسل. در اثر من تصاویر بسیاری از اتفاقاتی در ایران افتاده از ندا هستش. بسیاری از جمعیت عکسایی از ندا رو به صورتشون نصب کردن و امروز در واقع ما ندا رو انتخاب کردیم به عنوان یک سمبل و کسایی که کشته شدن در راه آزادی دموکراسی در ایران. اینجا عکسایی از همه کسایی که در این یک سال اخیر شهید شدن هستش، از شهدای کرد هستش و از نقشه های از ایران هستش، از فرهنگ ایران هستش، به صورت یک نمایشگاه و در واقع یک اکشن نمایشی و موزیکال میخواییم سالگرد کشته شدن ندا و بقیه شهدا رو گرامی بداریم.
آقای سیامک فرید، این خانم بلژیکی که به فرانسه صحبت میکنن چه گفتن؟
ایشون میگفتن که این تصاویر بسیار گویایی که شما نصب کردین در اینجا و گفتن که من نمیخوام سیاسی صحبت بکنم ولی واقعیت اینه که در ایران اتفاقاتی افتاده که باید بهش اهمیت داد. ببینید ما امروز اینجا تو این میدون جمع شدیم، قصد شعار دادن و تظاهرات به اون شکل معمولیش نداریم. بیشتر کارها رو تصاویر انجام میده و با موزیک ما میخوایم پیام خودمون رو توی این خیابون اصلی شهر بروکسل برسونیم.
آقای سیامک فرید، اونجا که من اطلاع دارم قرار است در همین میدانی که شما جمع شدید، چون نامی نداره، قرار است این میدان به نام ندا در واقع ثبت بشه، درسته؟
ما تصمیم گرفتیم یک چنین اکسیونی رو آغاز کنیم و الان ما پلاکارتایی آوردیم که نام میدان ندا روش هستش و قرار اکسیونی رو آغاز کنیم برای اینکه از شهرداری بروکسل بخوایم که این میدان رو به نام ندا نامگذاری بکنه.
در پایان این گزارش بجاست که گفته بشه در گرامی داشته یاد و خاطره جوانان و کسانی که طی یک سال اخیر به خاطر آزادی در ایران کشته شدند، تا روز یکشنبه مراسم بیشماری در شهرهای اروپا، کانادا و آمریکا برپا خواهد شد. یکی از این برنامه‌ها که شامگاه یکشنبه در شهر هامبورگ آلمان برگزار میشه، عنوانش پیکنیک با نداست. شهرام میریان، رادیو فردا.
مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد. مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد.
چرا از فناوری سایفون یا نرم افزار نسیم استفاده نمی کنین؟ اینطوری می تونین برای همیشه از شر فیلترین خلاص بشین. برای اطلاعات بیشتر فقط کافیه به ما یه ایمیل بزنین: info@radiofarda.com.
ساعت اندکی بیش از 8:18 دقیقه بامداد است. در پیوند با مسائل و رخدادهای مربوط به ایران، شما شنوندگان گرامی با فرستادن پیام برای ما واکنش نشان داده و دیدگاه ها و نقطه نظرهای خود را بیان کرده اید. در اینجا میکروفون رادیو فردا در اختیار شما قاضیان و تحلیلگران واقعی مسائل ایران قرار میگیره تا نظرات خود را با دیگر شنوندگان در میان بگذارید.
در مورد این طرح برخورد با بدحجابان می‌خواستم بگم که چطور قبل از انتخابات بدحجابان شهروند جامعه بودن، توی تلویزیون نشونشون میدادن، باید حتما شرکت میکردن، ولی الان اینا شدن عامل جنگ. نه
سلام، یه پیام داشتم برای رئیس جمهور روسیه و سیاستمدارهای دیگه که میگن که اگر قرار تحریمی باشه، تحریمی نباشه که به من مردم باشه، خواستم بگم 30 سال مردم ایران تو تحریم رژیم جمهوری اسلامی هستن و با همه سختی‌هاش کنار اومدن. الان اگر قرار تحریم بشن این رژیم، نیازی نیست که به مردم ایران توجه بشه. وقتی که فرزندانشون توی زندان‌های این رژیم هستن، از خواب، خوراک، آسایش دورن و شکنجه میشن، مردم ایران آب و نون و بنزین و اینجور چیزا رو که دردشون میخوره. وقتی عزیزانشون، فرزندانشون، پدرانشون و شوهرانشون در زندان هستن،
به این آقای احمدی نژاد بگین یه سری هم تو این وزارت بازرگانی بزنه، شرکت حمل و نقل آبادان، ببینه 400 تا راننده رو چه اسیر عبیر کردن. اینجا دارن راننده رو به سلابه میکشن. بیمه اجباری پیمانکارا رو آقای احمدی نژاد گفته باید وردارین، اینا میگن باید این قرارداد امضا کنید. چه دردسری برای ما درست کردن. ما هم آدمی، ما هم زن و بچه داریم، ما هم خرج داریم، ما هم گرفتاریم.
آقای احمدی نژاد گفتم ما تو کشورمون تورم وجود نداره. واقعا راست میگم، تورم وجود نداره. من یک کشاورزی هستم، 100 تن گندم 20 روز دیلوتر تحویل دادم. آقا حالا برگشتن میگن بریم 3 ماه دیگه پول بگیرین. واقعا اگه تورم وجود نداره، خب پارسا 20 ساعت پول مردمو میدادن، حالا چی نمیان بدن؟
با سلام خدمت شما، میخواستم بگم مملکت خیلی وضعیتش خرابه. تو یه شب میشه پولدار شد و تو یه شب میشه فقیر شد. واقعا این چه وضعیتی؟
ای کسایی که مرجع تقلید مردم ایرانین تو این قوم، چرا جلوگیری نمی کنید از این اوباشا و ارازل که در قوم به خانه مراجع حمله می کنن، فحاشی می کنن، به خانواده امام فحاشی می کنن؟ چرا جلوگیری نمی کنید؟ چطوری ممکنه ما شما رو مراجع بدونید اما شما جلوی ظالما رو نگیرید؟
من خدمت این آقای خامنه ای که در تمام این دوفتاشون میگن بس قانون پیروی کنی و همه پیرو قانون باشین، میخواستم عرض کنم که از 5 بعد از ظهر تا 4 صبح بعد جلوی خونه آقای منتظری و ثانعی فوش دادن، شعار دادن، ریختن تو خونه، گاف صندوق شکستن، پول بردن، پلیس اونجا بوده، قرآن پاره کردن، ریختن رو زمین، همه این کارا رو کردن. این قانون کو؟
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
ساعت 8:22 است.
از میان مطبوعات،
در روز اول هفته شنبه هستیم و وقت اون رسیده که نگاهی داشته باشیم به روزنامه‌های امروز ایران در همراهی شهرام رفیزاده. آقای رفیزاده، در 29 خرداد سال روز سخنرانی آیت الله خمینی که پیش درآمد سرکوبی‌های 30 خرداد پارسال بود، روزنامه‌ها مطالبی رو به سخنان ایشون اختصاص دادن.
روز روزنامه تهران امروز در سرمقاله‌ای با عنوان اگر به این خطبه گوش می‌کردند نوشته که سخنرانی آیت الله خامنه‌ای در 29 خرداد سال گذشته اهمیتش از خود انتخابات در ترویم سیاسی ایران بیشتر بوده و اهمیت و حساسیت ویژه‌ای داشت، اما از سوی آقای موسوی و آقای کروبی مورد پذیرش قرار نگرفت و آرزو کرده که کاش اینها میپذیرفتن و ولایت فقیه آسیب نمیدید. روزنامه جام جم هم در سرمقالی با عنوان تصور کنید این گزینه ها رو نوشته که اگر آقای خامنه ای در سال گذشته تقلب 11 میلیونی رو میپذیرفت، اون وقت ایشون مجبور میشد در هفته ها و ماه های آینده در برابر جناهای سیاسی عقب نشینی های بیشتری از خودش نشون بده. روزنامه رسالت هم با نقل اون بخش از سخنان آیت الله خامنه‌ای که گفته بود اگر نخبگان سیاسی بخواهند قانون را زیر پا بگذارند، خواسته یا ناخواسته مسئول خونها، خشونتها و هرج و مرج ها خواهند بود، که پس از اون کشتار 30 خرداد سال گذشته رخ داد، نوشته که آیت الله خامنه‌ای قصد داشت که آقای موسوی رو وادار بکنه که با صدور یک بیانیه نتیجه انتخابات رو بپذیره و ایشون هم با توجه به اظهارات قبلیش که گفت من ولایت فقیه رو قبول دارم باید این کار رو میکرد، اما امروز پس از یک سال همچنان جدال در کشور ادامه داره.
روزنامه کیهان اظهارات احمد جنتی در نماز جمعه که طی اون به مخالفان حمله کرده و همچنین سخنان آقایان مس مصباح یزدی و محمد رضا نقدی فرمانده بسیج رو منتشر کرده که اونها هم تقریبا در همین زمینه صحبت‌هایی کردن.
بله، امروز همزمان با سالگرد 29 خرداد که در واقع سخنان شدید اللحن سال گذشته آیت الله خامنه ای بود، روزنامه کیهان اظهارات آقای احمد جنتی امام جمعه تهران رو منتشر کرده و به نقل از ایشون نوشته که باید با شدت هرچه بیشتر و با قدرت تمام معترضان رو سرکوب کرد. ایشون گفته که آیت الله خامنه ای از 18 تیر سال 78 نقشه های براندازی ولایت فقیه رو همجوری یکی پشت سر هم خونسا کرده و بزرگترینش همین اتفاقات بوده که در یک سال گذشته رخ داده. فرمانده بسیج محمد رضا نقدی هم به نوشته روزنامه کیهان گفته که ما در سال 88 اعتراضات رو با قدرت بسیج خونسا کردیم. ایشون همینطور گفته که استادای ما در دانشگاه داریم که استادای خوبی هستن، ولی چون فاقد بصیرت هستند برای مراکز دانشگاهی خطرناک هستند. آقای مصباح یزدی هم به نوشته روزنامه کیهان گفته که دولت یکی از وظایفش حفاظت از دین و وادار کردن مردم به دینداری هست و این تلقی غلط و سکولاری هست که بگیم دولت در قبال دین مردم هیچ مسئولیتی نداره و به هر قیمتی شده باید دولت مردم رو دیندار بکنه.
یکی از مطالبی که در روزنامه بهش اشاره شده این هستش که رئیس دیوان محاسبات درباره این که اگر روزی نفت ایران مشتری نداشته باشه اظهار نگرانی کرده.
آقای عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات به نوشته روزنامه ابرار گفته که ما در سال گذشته هر بشکه نفت رو ضرب بر 65 دلار کردیم و خرجش کردیم و همه رو صرف واردات کردیم، ولی من نگران اون روزی هستم که اگر از ایران نفت نخرند چه کار باید بکنیم. همزمان روزنامه آرمان هم آماری از صادرات نفت کشور منتشر کرده و نوشته که صادرات نفت ایران در دو ماه گذشته از بنادر مختلف 25% کاهش رو نشون میده.
در نخستین مجله بامدادی تحلیل حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا رو درباره بازی‌های دیروز و امروز جام جهانی فوتبال شنیدیم. این بار برای ادامه مرور به تاریخچه جام جهانی در همراهی او به اسپانیا سفری می‌کنیم تا درباره جام جهانی فوتبال 1982 بشنویم.
تاریخچه جام جهانی فوتبال.
سال 1982 دوازدهمین جام جهانی فوتبال در اسپانیا. برای نخستین بار تعداد کشورهای شرکت کننده از 16 به 24 کشور افزایش یافت. سهمیه آسیا و آفریقا دو برابر شد. ایران بعد از انقلاب غایب بود. کویت و زلاند نو نمایندگان آسیا و اقیانوسیه بودند و الجزایر و کامرون از آفریقا آمدند. هر چهار کشور پس از مرحله اول مسابقات حذف شدند. بزرگان فوتبال جهان در جام دوازدهم حاضر بودند. از اروپا، آلمان و انگلیس و فرانسه و ایتالیا به اسپانیای میزبان پیوستند. آمریکای جنوبی برزیل، آرژانتین و شیلی را داشت. در این جام شکل برگزاری مسابقات به خاطر حضور 24 تیم تغییر کرد. پس از برگزاری بازی‌های مرحله اول در گروه‌های ششگانه، از هر گروه دو تیم به مرحله دوم رسیدند. در این مرحله چهار گروه سه تیمی تشکیل شد. در جام دوازدهم برزیل پس از شکست از آرژانتین و ایتالیا حذف شد. آرژانتین قهرمان دوره پیش هم به ایتالیا باخت و کنار رفت. ولی مارادونا نخستین حضور خود را در جام جهانی تجربه کرد. سه بازی انجام داد، دو گل زد. رکورد پرگلترین بازی در جام جهانی شکسته شد. مجارستان 10-1 السالوادور را در هم کوبید. در جام جهانی 1982 انگلیس و اسپانیا در مرحله دوم حذف شدند، ولی فرانسه با میشل پلاتینی باقی ماند. لهستان سوم شد و فرانسه چهارم. ایتالیا و آلمان به فینال رسیدند. روز 11 ژوئیه 1982 90,000 نفر در ورزشگاه سانتیاگو برنابوی مادرید. هلموت شمید صدر اعظم آلمان، آلساندرو پرتینی رئیس جمهوری ایتالیا و خوان کارلوس پادشاه اسپانیا در جایگاه مخصوص. ایتالیا 3-1 آلمان را تسلیم می کند و به عنوان نخستین اروپایی که 3 بار قهرمان جام جهانی شده است تاریخ ساز می شود. دینو زوف کاپیتن و دروازه‌بان 40 ساله تیم ملی ایتالیا و محسن‌ترین بازیکن جام جهانی، جام قهرمانی را از خوان کارلوس پادشاه اسپانیا دریافت می کند. ایتالیا قهرمان جهان، آلمان نایب قهرمان.
Italy champions for the third time. Casino Zoff from King Juan Carlos of Spain, the World Cup.
تاریخچه جام جهانی از حبیب روشنزاده. به ساعت 8:30 و پایان دومین مجله بامدادی میرسیم. نیم ساعت موسیقی و پس از آن بخش بعدی خبرها در ساعت 9 بامداد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
از تموم دنیا و دار و ندارش، شونه ها تو کم داره برای بارش، زخمی خنجر زهراگین یار، تو که تازه اومدی تنها نذاره، به چشام خوب خیره شو ببین چه پیرم، منو دریا خوبه بر دارم میرم، دیگه حتی نایی نیست برای خوندن، خیلی وقت تو سکوت غم اسیرم، از من بگیر روح و تنه، برای یک لحظه خوشی به هر دری در میزنم، برگردونم برفتم و حتی واسه یه ثانیه دل خوش شدم، حتی درو از من مگه چی باقیه، غربتم رو شنایی کن بهارم، روزم و دریا بزیز دور شد قطارم، تنها یک ثانی عاشقی به جزین، هیچ توقعی از این روزا ندارم، توی تاریکی شب مهتاب من باش، تو بمون تعبیر خوب خواب من باش، تو که میدونی بدون تو میمیرم، انتهای قصه عذاب من لحظه خوبی به من بده، از من بگیر روح و تنه، برای یک لحظه خوشی به هر دری در میزنم، برگردونم نرفتم و حتی واسه یه ثانیه دل خوشم، حتی درون از من مگه چی باقیه،
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
نترسی گل بارونم، منو از شب نترسونم، نگو از تلخی دنیا دلم تنگه بخندونم. نترسی گل بارونم، منو از شب نترسونم، نگو از تلخی دنیا دلم تنگه بخندونم. بکش سرمه توی چشمات، حریر مخمل و تن کن، بیا توی شب شعرم چراغ ما و روشن کن. نمیترسیم اگه اصلا ستاره شیشه‌ای باشه، گلاب دونه بلور ما گلاب نور میپاشه. نترسی گل بارونم، منو از شب نترسونم، نگو از تلخی دنیا دلم تنگ بخندونم. تو وقتی یاد هم هستی، خدا تو قصه ها گم نیست، دلم چشمه مهره، حریص خاک و گندم نیست. ببین میخنده نیلوفر روی بام و در و ایوون، قشنگ رقص پروانه توی موسیقی بارون. نترسی گل بارونم، منو از شب نترسونم، نگو از تلخی دنیا دلم تنگ بخندونم. نترسی گل بارونم، منو از شب نترسونم، نگو از تلخی دنیا دلم تنگ بخندونم. شنگ با تو بیداری اگه دنیا توی خوابه، چرا چشمات غزال من همیشه مات محتابه. تو حرفان مثل لالایی، غم خواب عروسک نیست، واسه عاشق شدن عشقی تو دنیای تو کوچک نیست. واسه ما پنجره یعنی تماشای سنوبرها، تو وقت دونه پاشیدن ضیافت از کبوترها. نترسی گل بارونم، منو از شب نترسونم، نگو از تلخی دنیا دلم تنگ بخندونم. نترسی گل بارونم، منو از شب نترسونم، نگو از تلخی دنیا دلم تنگ بخندونم.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
Tell that you
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، همین چند ماه پیش دانشمندان دانشگاه شیکاگو در آمریکا بران شدند که در پژوهشی نوین در مورد ارتباط خواب کافی با بیماری‌های قلبی، به جای اینکه از خود داوطلبان شرکت در پژوهش بپرسند که چند ساعت می‌خوابند، از دستگاهی 850 دلاری به نام اکتیگراف استفاده کنند که بر مچ دست بسته می‌شود. پژوهشگران بر این باورند که مردم ساعت کمتری از آنچه که تصور می‌کنند می‌خوابند. استفاده از دستگاه اکتیگراف کارساز شد و دانشمندان پس از معاینات گسترده و عکس برداری های ویژه دریافتند که در میان 500 نفر شرکت کننده 40 و اندی ساله در این پژوهش که ظاهراً بری از هر بیماری قلبی هم بودند، آن دسته که در شبانه روز 5 ساعت یا کمتر از آن می‌خوابیدند به مراتب بیشتر دچار بیماری های قلبی نهفته و پنهان بودند. دانشمندان روند سلامتی این گروه 500 نفره را سالها تحت نظر داشتند. تنها در 5 سال اول پس از پژوهش 27% از گروه کمخواب به بیماری قلبی دچار شدند. اما در میان آنهایی که دست به کم 7 ساعت و یا بیشتر می‌خوابیدند، این رقم تنها به 6% می‌رسید. هیچ نوع خوشی، تفریح، سرگرمی یا آرامش و استراحت جایگزین خواب نخواهد بود. قدیمی‌ها و بزرگترها همیشه می‌گفتند که خوابیدن طول عمر می‌آورد. انگار چندان هم به بیراهه نرفتند. پس شب ها زودتر بخوابید تا بیشتر بمانید.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
ای گلکم خوب میدونی دلو گذاشتم زیر پا، وقتی دلم تنگ برام بر میزنه داد تا چشم، کم یاره این درکم جون شما بی کلکم، جون خودم جون خودت عاشقت این درکم، وقتی که با تو باشم دنیای عشق، وقتی نیستی گل من دل پر از دلتنگی، وقتی که با تو باشم دنیای عشق، میدونی میام و من تو رو میخوام و من تو رو میخوام و همیشه میخوام، الهی تن
چشو کم میاره این دلکم جون شما بیگرکم جون خودم جون خودم عاشقت این دلکم جون خودم جون خودت.
به رادیو فردا گوش میکنید.
من چه سرسبزم و زیبا،
من پر از باغم و دریا، امروز من چه سرسبزم و زیبا، امروز من پر از باغم و دریا، امروز من چه سرسبزم و زیبا.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
طی روزهای گذشته در شهر قم دفتر آیت الله حسین علی منتظری پلم شد و بیت آیت الله یوسف ثانی نیز به محاصره افرادی درآمد که شعارهای تندی علیه این مرجع شیعه و حسن خمینی نوه آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی سر دادند. نظر شما درباره این گونه اقدامات چیست؟ و در اینجا پاسخهای شما.
نظرم اینه که چون آیت الله منتظری و آیت الله ثانی و نظیر این گونه افراد از فرهنگ گفتمان و منطق استفاده میکنن و حکومت به طور کلی تحمل منطق رو نداره، متوسل میشه به چماق، به زور.
دانه که به فرزند امام رحم نمی کنند، ندارن جامعه روحانیت را منزوی می کنند، دلخوش کرده ای. از قدیم می گویند ریش همسایه که تراشتند، ریش خودت هم ترک کن.
بحث آزاده برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
همیشگی ما رادیو فردا، نکنه یادتون بره.
لا 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 لا
بذار همه بدونم غم مردم این شهر، نمیخوام دل تو سینه بشه پشمرده پردم. یه حرفی رو لبامه، یه بوسی تو گلومه، حالا داد میزنم تا خدا جون هم بدونه. دوست دارم دوست دارم دوست دارم، یه دنیا عاشقونه.
لا 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 Eres lo mejor, no me importa que puedan pensar. A tu lado me quiero quedar. Desde que yo te conocí, emociones me hacen sentir. Eso ya no lo quiero perder. A tu lado me siento mujer.
Tú se dará, pasando un gato y aquí, que se chismó, dijo que podí volver. Tú se dará, de poquito, puse y que la detesta. اون لبات میذاره دوست دارم، به اون خدای مهربون دوست دارم، به نامه های بی زبون دوست دارم، از این زمین خاکمون دوست دارم، تا دور دورای آسمون دوست دارم، تا دور دورای آسمون دوست دارم، دوست دارم، دوست دارم، یه دنیا عاشقونم. پسند اون غفره یشکی که زی چشمان بی خاک پاد